I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Get down, little Ann, really, and stay.
سلام از دیشان از این میشنویم اعدام خطای وضعیت غمزد و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 119 هم، پیوسته.
عشق، عشق، ایمان، مرگ. تنها عاشق بشی، تنها ایمان میاری و تنهایی هم میمیری.
یاد از آن روزی که بودی زهره یار من، دور از چشم رقیبان در کنار من. حالیا خالیست جایت ای نگار من، در شام تار من آخر کجا میذاره.
اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج. من محمد امین چیتگران هستم و پیوسته 119 همین قسمت رادیو بندر تهران رو با حمایت و همت وینیتو به تاریخ 28 مهر ماه 1402 تقدیم شما میکنم. و اما خانم ها، آقایان، بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
دست اندر دست هم گردش کنان، تنها راه می حقایق ها بود عالم ما را لطف و صفای زاره.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. صدای من رو از مرکز تهران در این روزهای پاییزی میشنوید و همراه ما در این پادکست هستید. ما رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، پادبین، اسپاتیفای و ساندکلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا میشنوید زهره از علی زنده وکیلی. تکیه
تو بر سینم دادی سر خود را گفتیم تنها بس رازها میذاره.
حامی این قسمت ما چیپس وینیتوه. وینیتو یکی از جدیدترین برندهای چیپسه که بسیار خوشمزه است و طعم‌های خاص و باحالی داره. طعم‌های خاص و خوشمزه‌ای که هیچ جا پیداش نمی‌کنین، مثل چیپس با طعم سس آلفردو که خیلی پرطرفدار و خوش‌طعمه. چیپس با طعم مکزیکن که ترکیبی از چند نوع فلفله و یه تندی خیلی خاص و متفاوتی داره. چیپس پنیری که مزه نوستالژیک پفک رو میده و چیپس کچاپش هم با تمام چیپس های کچاپی که خوردین واقعا فرق داره. وینیتو خیلی به کیفیتش اهمیت میده و با انتخاب بهترین سیب زمینی ها بهترین برگه های چیپس رو تولید و بسته بندی میکنه. تو بسته هاش هم گاز نیتروژن میزنه که به سالم و خوشمزه موندن محصول طی زمان کمک میکنه. رو بسته بندیش هم شخصیت های خیلی بانمکی داره که خیلی جذاب و باحالن. کافیه یه بار این چیپس ها رو امتحان کنین تا مشتری همیشگیش بشید. صفحه اینستاگرام و توییترشون رو تو توضیحات این قسمت میذارم و حتما فالوشون کنید. حامی این قسمت ما چیپس وینیتو. ملت سلام، من محمد امین هستم و الهی قربون شما برم. اول خواب مانده بودم، طبق معمول مثل همیشه. تا بیدار شدم کولم رو انداختم روی دوشم و موتور گرفتم و رفتم. جمعیت زیاد بود، کسی را داخل راه نمی دادند. آخرین تشییع جنازه‌ای که از این دست آمده بودم 8 سال پیش بود، تشییع جنازه هما خانوم روستا، آن هم به خاطر حسن معجونی که می دانستم چقدر هما جان را دوست داشت و می دیدم بدن بی جان هما تا از لس آنجلس برسد تهران یک چشمش خون بود و یک چشمش عشق. حتی هفته پیش برای آتیلا هم نتوانسته بودم بروم، اما این دفعه فرق می کرد. سلاخی کردن یک نفر با مرگ طبیعی فرق می کند. کسی را داخل راه نمی دادند جز همان آدم معروف ها. امیر من را میبیند و مثل همیشه هر دفعه که میبینمش سیگار به دست است. من را میبرد داخل، میرویم تا یک جاهایی نزدیک سن. دوم، داریوش مهرجویی را دوبار دیدم. یک بار سال 90. بهشان گفتم میخواهم کارگردان شوم. نگاهی به من کرد و گفت همان قصه ات را بنویس. دفعه بعد سال 92. آمدند تئاتر شهر و نمایشم را دیدند. دوباره گفتم میخواهم کارگردان شوم. گفتند بد نبود، اما نویسندگیت بهتر از کارگردانی بود. حرف گوش بده بچه. سوم، چند قدم دارم تا بدن سلاخی شده هر دوی آنها. یک لحظه به خودم میایم، میبینم علی آقای مصفا کنار دستم ایستاده است. آرام گریه میکند. یک جایی گریه اش تبدیل به هق هق میشود. از یک جایی به بعد دیگر نمیتواند بیستد. دو زانو مینشیند روی زمین. ناخواسته دستم را روی شانه اش میگذارم و میگویم کاری هست برایتان بکنم علی آقا؟ دستش را روی دستم میگذارد و نگه میدارد. آنقدر نگه می‌دارد تا بلند شود. بلند می‌شود و من را بغل می‌کند. تابوت‌ها را می‌خواهند ببرند. علی آقا سراسیمه می‌رود و جلوی تابوت مهرجویی را می‌گیرد. همچنان زیر تابوت هق هق می‌کند. چهارم، فکر می‌کنم این روزها حال هیچ کس خوب نباشد. این را می‌توانم خوب بفهمم. میخواستم در این قسمت از آتیلا پسیانی بگویم که مواجه شدیم به فاجعه قتل داریوش مهرجویی و همسرش. اصلاً هیچ کلمه‌ای برای توصیف حالم ندارم الا همین جمله خود مهرجویی که قاتل در میان ماست. هرچند دیروز اعلام کردند که قاتل‌ها پیدا شدند. در ادامه نوشته علی مصفا با صدای خودش درباره داریوش مهرجویی را می شنوید و بعدتر قسمت هایی از دو فیلم محبوبم از او با نام های هامون و پری را خواهید شنید.
30 سال پیش پای تپه‌ای افتاده بودم و در حالی که ذره ذره خون از گلوی بریده‌ام می ریخت، بالای سرم داریوش مهرجویی ایستاده بود و نگاهم می کرد. نگران بود، حرص می خورد که آیا رنگ خون طبیعی است یا نه. همیشه از رنگ خون شکایت داشت، می ترسید مصنوعی بودنش لو برود. حالا به این فکر می کنم، وقتی قاتلینش را بالای سر می دید، وقتی گلویش را می بریدند و خونش می ریخت، کاش لحظه ای در سکرات مرگ و کرختی از وحشت و درد عبور کرده باشد و مثل حمید هامون که نقش زمین شده بود و خونش می رفت وارد فلشبک دلخواهش شده باشد. مثل آن وقتها که به سیگارش پکی عمیق میزد، به فکر فرو میرفت و بعد پوزخند میزد. من شیفته مهرجویی بودم و در تمام این سالها که کار فیلم کردم هرگز محضری به شیرینی و گرمی و دانایی او ندیدم. مهرجویی بزرگ بود، از همان آدمهای بزرگی که مدت هاست دیگر نیستند، همانهایی که فرانی سلینجر یا همان پری خودش میجستند. جوان مانده بود و پرشور و آشوبگر. چندان شجاع بود که پوسته خودش را هم می درید و قالب‌های خود ساخته اش را در هم می شکست. رویکرد آخرش در فیلم سازی از این دست بود. هر کس دیگری ترجیح می داد تا آخر در حریم امن شاهکارهایش باقی بماند. اما او طغیانگر بود و با شورش علیه خودش آغاز می کرد. بعد از فیلم پری همیشه دوست داشتم دستیارش باشم، اما پاسخش را با همان پوزخندها می داد. با این حال گاهی کارهایی را به من می سپرد، مثل پیاده کردن سناریوهای چند فیلمش از روی تصویر یا جمع و جور کردن و تایپ چند مقاله و ترجمه و غیره. یک بار هم که یکی از اربابان وزارت ارشاد به جمعی از هنرمندان تاخته بود، عصبانی شد و من را خبر کرد تا برایش جوابی تایپ کنم و به دست خانه سینما برسانم تا همه امضا کنند. ولی دوستانم در خانه سینما معتقد بودند انتشارش به صلاح نیست. مهرجویی هم گفت نامه را پیش خودت نگه دار تا بعد. بعد از چند سال دوری، وقتی که در آخرین فیلمش بازی می کردم، دیدم که هنوز بیقرار است و و هنوز هرس می‌خورد از لنگی چرخ تولید سینمای ما و از عقب ماندگی های تکنیکی که به پای سرعت و وفور تخیلاتش نمی رسید. هرچقدر هم که همه در خدمتش بودیم و برایش می مردیم، باز هم کمش بود و حق داشت. ایران دوست بود و تاوانش رو هم داد، وگرنه بیشتر و بهتر از همه غرب را می شناخت و می توانست آنجا کار و زندگی کند. اما زندگی در فرنگ و فرنگی معاوی را دوست نداشت. مجذوب و جادو شده ناله های جغد همین خرابات بود.
تو این مجال چی میخوایی بهش بگی؟ اون چه کاری میتونه برات بکنه؟ بذار به کار خودش برسه. خدایا چقدر خستم، دیگه طاقت ندارم. چی میشد اگه همه چی اونجور که من میخواستم میشد؟ همه جا صلح آشتی، همه جای عشق بسن.
بابا جون من دروغه،
میخواست خودکشی کنه، نجات دادم،
شاهد دارم.
خاطر همین پولش گذاشت اونجا.
نه خیر، بخاطر اینکه خونه رو به اسم خودش کرد که من از خونه بدوزه بیرون که بازبان بذاشت داره بعد.
مدارش مامور پلیس، مامور کلانتنی، شهود محلی، حتی مدرک پزشکی قانونی در مورد جراحات ناشی و تکاری و گفته یه دکتر روانکاو سماواتی
که چی؟
که همین کیس سایکوتیک که حاضر خوره که نه تنها از نظر روانی که از نظر جسمانی هم مریض است.
اگر دادگاه تشخیص بده که حق با شما هستن، ممکنه افت قیامی هم بده.
این آقا خیابانی و حضورن و هرچی فرق
نمی کنه. منم حرف کنم، من گرد علاق آقا رو میزی نکن. منو به این شرط دادگاه را میدم که منو صلح برقرار کنم. برای خودت آبروریزی نکن. اگه اینجا امضا نکنی باید نفقه رو بدی، مهریه رو بدی، بعد به زور میبرن پزشک قانونی معاینت کنن ببینن انونی یا نه.
یعنی چیه مزخرفات چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. آقای رئیس، این خانوم، این آقا، فک و فامیلاشون دست به دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
تقصیر من بوده، تصادف دیگه.
از جلو چشمم دور شو.
تو داری یه بحران شدید روانی رو طی میکنی و طبیعیه که از هر کس و هر چیزی ممکنه بدت بیاد.
نه من دیگه این شعر رو به رای تو رو گوش نمی کنم. در باب وصل و یگانگی و استحاله در دیگری و با معبود یکی شدن این مزخرفات. تو عملا نشون میدی آدم دیگه ای هستی.
چطوری میدونی؟
180 درجه حرف تو عملت با هم فرق میکنه. یک ذره به فکر منو بچت نیستی.
چطور ممکنه؟
کلاتی کردی تو اون کتابای لعنتی. میخوای همه خفه خون بگیرم؟ نمیتونم دیگه تحملت کنم.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای، وقت دیگه من نیست. یعنی من خودم نیستم. تو واقعا خودتی؟ تو آدم دو سال پیشی؟
تو اون آدمی هستی که من میشناختمه داره؟ تو یعنی اصلا عوض نشدی؟
نه عوض نشدم، تو رو دیگه دوست ندارم. اینه یک دیکتاتور.
ببینید من باید قبول کنم که چند بار سر اون و بچه داد زدم، ولی این مربوط میشه به دوره خاصی که من داشتم رو تزم کار میکردم. داشتم به این فکر میکردم که آدم باید خودش باشه یا دیگری. به کتاب ترس و لرز فکر میکردم و راستش خودم هم دوچار ترس و لرز شده بودم، چون تو اون کتاب ببینید من میخواستم بدونم چرا ابراهیم پدر ایمانه. میخواستم به عمق عشق ابراهیم به اسماعیل پی ببرم. میخواستم ببینم آیا واقعا ابراهیم از فرط عشق و ایمان خواسته اسماعیل رو بکشه. اسماعیل پسرشو، بزرگترین عزیزشو، عشقشو. ابراهیم میتونست نره، میتونست بگه نه تو اون چهار روزی که تو راه بود.
میدونی که از نظر یونانیا ایمان جنون الهی بود، یه جور ایمان سرشار از عشق.
کجاش عشقه؟ این پدری عزیزترین کس خودشو، پسر خودشو بکشه، این عشقه؟
اگر ابراهیم خودشو میکشت، تصمیم میگیره خودشو بکشه و کسی دیگه رو به جای اسماعیل برای قربانی انتخاب میکنه، با اینکه شک میکرد
یا سر مرکبشو برمیگرد و پشیمون میشد،
شکوه میکرد از خدا. و اگر های دیگه دیگه پدر ایمان
انسان از اون چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد، در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد.
گونه طرف می‌گریم اینک داجش من از پس دردی 40 ساله در نگرانی این نیم روز تفته، در دامان تو که اطمینان است و پذیرش است، که نوازش و بخشش است.
روز قصیده بامدادی را در دلتای شب مکرر می کند و روز از آخرین نفس شب پر انتظار آغاز می شود و اکنون سپیده دمی که شعله چراغ مرا در تاخچه بیرنگ می کند تا مرغکان بومی رنگ را در بوته های قالی از سکوت خواب برانگیزد. پنداری آفتابی است که به آشتی در خون من طالع می شود. اینک محراب مذهب جاودانی که در آن عابد و معبود و عبادت و معبد جلوه‌ای یکسان دارند، بنده پرستش خدای می کند هم از آن گونه که خدای بنده را. همه ی برگ و بهار در سرانگشتان توست، هوای گسترده در نقره انگشتانت می سوزد و زلالی چشم ساران از باران و خورشید سیراب می شود. پیروزی عشق نصیب تو، از برای تو مفهومی نیست، نه لحظه ای، پروانه ایست که بال میزند یا رودخانه ای که در گذرد. هیچ چیز تکرار نمی شود و عمر به پایان می رسد.
ابری نیست، بادی نیست، می نشینم لب حوض، گردش ماهی ها روشنی، من گل آب، پاکی خوشه زیست. پشت لب خاندی پنهان هر چیز، روزنی دارد دیوار زمان، که از آن چهره من پیداست. پشت لب خاندی پنهان هر چیز، روزنی دارد دیوار
صفایه رو صرف خوبی به من زد.
گفت آدم افتاده باشه زیر تپه با گلوی پاره پاره و همینطور ذره ذره خون ازش بره تا تموم کنه، و اگه چند تا زن و بچه دهاتی با کوزه رو سرشون بیان ردشن، آدم باید بتونه نیمخیز بشه، سرشو برگردونه تا ببینه چطوری زنها کوزه ها رو سالم به بالای تپه میرسونه.
پری، میخوام یه چیزی ازت بپرسم.
نپرس.
با این کتابه و ذکر کجا میخوای بری؟ بابا آخه چی کار میخوای بکنی پری؟ گوش کن دارم صحبت میکنم. توی جوری تو این ذکر غرق شدی که من مرمورم میشه، اصلا شاید حسودیم میشه. آقا جون تو که میدونی من چقدر عوضیم.
ببین
من نمیگم این ذکر رو نگو، بگو، ولی قصد و غرضت چیه؟ نیتت چیه؟ میدونی اینجور کارو بدون یه پیر مرشد یا معلم خطرناکه؟ این خطرناکه، تو اینگه اصلا حالیت نیست؟ اصلا شیخت باید بگی چه ذکری رو بگی یا نگی؟ همینطوری که نمیشه؟ تو باید بدونی چی کار میکنی؟ خودت هم میدونی فرقی نمیکنه آدم حریص مادیات باشه یا حریص چه میدونم علم و دانش و گنج معنوی. اون حرصه، اینم حرصه. بابا گنج گنج دیگه، حرص و تمام سر جاشه.
من
نمیفهمم تو چی
میگم. تو نمیفهمی من چی میگم. بدبختی اینه که تو نمیفهمی من چی میگم. این که دیگه مسابقه هوش نیستش که.
هزار بارم همینو به خودم گفتم و بازم میگم. تو میگی من میخوام یه چیزی از این ذکر کسب کنم، به دست بیارم، همونطوری که مثلا یه کسی پالتو پوست میخواد یا ماشین لوکس یا هر چی. آره؟ آخه تو فکر میکنی من کیم؟
خیلی خب یواش، چرا بغض میکنی؟
یواش. نه نمیتونم یواش. تو اینقدر من عصبانی میکنی؟ فکر نمیکنی که بالاخره اینقدر فهم و شعور دارم که نگران گفتن این ذکر باشم؟ و لازم هم نیست که برادر گرامی مینو بهم بگه.
میخوای با داداش صفا صحبت کنی با تلفن؟ میخواد صفا رو بگیرمش، تلفن سر کوچه‌شون.
نه
آرومت میکنه ها؟
نه
بابا چیکار کنم؟
من میخوام با اسد حرف بزنم.
ولی خدا حضوره نگید گوش کن هری، ببین میخوام مثل بچه آدم دو کلمه حرف حساب باید بزن میشه؟
نمیشه.
بابا هری جون، من که مخالف این کتاب و ذکر و اینا نیستم، خودتم میدونی. تو هم اولین کسی نیستی که به فکر گفتنش افتادی. ای بابا من خودم یه موقع میخ شده بودم رو همین، آره را افتاده بودم تو بازار اینه و دیوونه ها هاج و واج میگشتم اقعا به یک کیسه گونی چه میدونم یه چیزی مثل خرقه بندازم رو دوشم برم. میخواستم تو کیسم نون خشک و نمک و خورما بریزم بزنم توی بیابونا تیه تاریخ کنم و اصلا رفتم. بعد از مرگ اصلا انگار منم آتیش گرفته بودم، همینطوری عین تو و اون شیخ سالکه مدام ذکر میگفتم و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. روزهای چند روزه میگرفتم، ریاضت میکشیدم، مریض شدم، بیمارستان بستریم کردن، مگه یادت نیست؟ دوباره از بیمارستانم زدم بیرون، ولی انقدر گشتم تا اینکه بالاخره پیدا کردم یه پیر واقعی رو. اون به من یاد داد دل با یار و سر به کار یعنی چی. قطره تویی، بحر تویی، قرم تویی، لود تویی، قه تویی، زهر تویی.
چه سعادتی است وقتی که برف میبارد دانستن این که تن پرنده ها گرم است. آهی حلزون از کوهستان فوجی بالا برو، ولی آرام آرام. اسد سهرابی یاد داشت های سال های 45-52. بیست و دو ساله شدم، با دکترای ادبیات در جیبه. سالهایی که رفت مثل حباب ترکید، هیچگاه در تاریخ زندگی شخصیم احساسی را که اینک دارم تجربه نکرد. شب چشمهای بسته ماست، آنگاه که به چراغانی درون خود می‌گیرم.
اول، مرگ انواع و اقسام داره. با انگشتانم شروع کردم به شمردن مرگ آنی، مرگ آروم، جوون مرگی، مرگ موقع پیری، مرگ شجاعانه، مرگ از روی بزدلی. برادران سیسترز، پاتریک دوویت، ترجمه پیمان خاکسار، انتشارات بهنگار، چاپ اول، 1391. پشت سر هم دکمه پلی و پاز را می زد. ها، نمی بینید؟ پشت سر آختختی هم. چهار دست و پا کنترل به دست انقدری نزدیک تلویزیون می شد که بتواند با انگشت اشارش خودش را نشان بدهد. این منم. یادش بخیر. وقتی می دید بقیه که تکیه داده بودند به پشتی انگار قانع نشده اند، رو می کرد به زنش که با سینی چایی زیر چارچوب در ایستاده بود. می بینی خانم؟ پیر شدیم رفت. خانم همسرش را می انداخت پایین و از زیر چادرش لبخندی می زند. چی بگم؟ آن تصویر محو، آن تصویر قدیمی، همه ی سرمایه پهلوان بود. آن تصویر محو، آن فیلم دو سه دقیقه‌ای که پشت سر آقا تختی همگام با او راه می رفت، حکم براعتش بود. شهادت نامش بود که از دیار لاتها به جرگه ایاران پیوسته بود. در روزگاری که آرام آرام مرزی بین الواتی و لوتیگری کشیده می شد. می گفتند که روزی بر روی این که بتواند با یک مشت خری را بکشد یا نه شرط می بندد. می رود و مشتی به گیجگاه خر مادر مرده ای می زند و خر زانو می زند و تمام. از آن اتفاق متاسفانه تصویری و فیلمی نیست، اما همین اواخر هم کسی این را که می شنید و بعد نگاهی هم به بازوی پهلوان می انداخت مطمئن می شد چخان نکردند. از مجیدیه جنوبی که رد می شدم و به سر کوچه یاسمن می رسیدم، می دیدمش پیر مرد را. در تمام آن 11 قدمی که از سر کوچه می گذشتم، سرم را بر می گرداندم و نگاهش می کردم. نشسته بود بر روی یک صندلی قدیمی، با پیرهنی سفید که دکمه هایش باز بود و زیر آن زیر پوشی سفید پوشیده بود، با موهای سفید ریخته بر چشم و پشت گردنش، با موهای سفید بالای سینه‌اش که به زور از زیر پوشش بیرون زده بود، نشسته بود. منتظر چی؟ خدا می داند. به چه فکر می کرد؟ خدا می داند. چند هفته پیش بعد از مدت‌ها از خیابان مجیدیه گذشتم. از همان اول خیابان آگهی فوتش را زده بودند. در و دیوار خیابان پشت شیشه مغازه‌ها پر شده بود از اعلامیه. دوم، میشه قبل از هر کاری فکر نکنی؟ فکر که می‌کنی دهن ما سرویس میشه. جوی قاتل، ویلیام فریدکین، 2011. بهترین نتیجه ها با نقشه کشیدن زیاد به دست نمی آید. یک ضرب المثل هم داریم که زرنگ همیشه ته چاه است، یا چیزی در همین مایه ها. این چیزی است که در زندگیم تجربهش کردم بارها و بارها. در لوک خوشدست ساخته استوارت روزنبرگ، لوک دائم زور می زند که از زندان فرار کند. کل داستان فیلم را ماجراهای فرار لوک از زندان تشکیل می دهد. او فرار می کند و گیر می افتد. اما صحنه تکان دهنده فیلم جایی در اواخر قصه است. وقتی یکی دیگر از زندانی ها از نقشه های درجه یک لوک خوشدست برای فرار از زندان تعریف می کند، لوک بر می گردد و به رفیقش می گوید هیچ وقت به عمرم نقشه نکشیدم. خیلی سال پیش در دوران نوجوانی همه زورم را می زدم که مانند سرمشق استادم بنویسم. هرچه بیشتر دقت می کردم نتیجه کار بدتر می شد. جلسه بعدی شد. یک گوشه ایستادم تا بقیه شاگردان مشقهای هفته گذشته خود را به استاد نشان دهند و سرمشقهای جدید بگیرند و بروند. اتاق خالی شد. صدایم زد. ماجرا را به او گفتم. گفت ببین، لیوان چایی را که کنارش بود با دست چپ گرفت و همزمان وقتی چایی را هورت می‌کشید بالا شروع کرد به نوشتن. قلم روی کاغذ می‌لغزید. می‌رقصید. خیلی تمرکز و فکرم خوب نیست. ول کن خودتو، رها کن. نمی‌دانم حسین امیرخانی از خاندان امیرخانی‌ها، استادم الان کجاست؟ چه می‌کند؟ نمی‌دانم زنده است یا نه. اما این روزها همش یادش می‌افتم که از این تکه جمله‌ها زیاد می‌گفت. خط را با نوعی از شیوه‌های زندگی در می‌آمیخت. اینها را گفتم که بگویم هیچ موقعی آدم برنامه ریزی نبودم. بیشتر یهویی بودم. من یهویی از جایی که کار میکنم میزنم بیرون. یهویی خفه خون میگیرم. یهویی شلوغ میکنم. جای فکر کجا بوده است در زندگیم؟ هیچ نقشی نداشته است. پند آن روز استاد را کش دادم در تمام زندگیم.
ستاره های سربی، فانوسکای خاموش، منو هجوم گریه از یاد تو فراموش. تو بال و پر گرفتی به چیدن ستاره، دادی منو به خاک این قربت دوباره. دقیقه های بی تو پرنده های خستن، آینه های خالی دروازه های بستن.
روایتی بدون عنوان از علی بزرگیان را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید بازخوانی ستاره های سربی از ابی با صدای اصلان رادا.
به سوی تو روانه، اگه نرفته بودی گریه منو نمی برد، پرنده پر نمی سوخت، آینه چین نمی خورد. اگه نرفته بودی و اگه نرفته بودی ستاره های سربی، فانوسکای خاموش، منو هجوم گریه از یاد تو فراموش.
جنگ های صلیبی جنگ مسیحی ها بود با مسلمونا. دعوا هم اغلب سر شهری بود که اولی ها دوست داشتن اورشلیم صداش کنن و دومی ها بیت المقدس. واسه اولی ها اونجا محل عروج عیسی بود و واسه دومی ها محل معراج محمد. اولی ها پیغمبر دومی ها رو اصلا قبول نداشتن، دومی ها اما مال اولی ها رو چرا؟ این جنگ ها 200 سال طول کشید و شهر هی دست به دست می شد. نه اینکه هر روز جنگ بود، یه بار اینا پیروز می شدند، بعد اونا می رفتن چند سال زورشون رو قوی می کردن، بر می گشتن و یه بار دیگه. اولین جنگ صلیبی سال 1099 میلادی بود، 924 سال پیش. زمانیه که مسیحی ها اورشلیمش می کنن. خیلی بهشون چسبید و به خودشون غره شدن. چیزای اول اینجوری هن دیگه، به دست که میان فکر می کنی تا ابد پایدارن. اولین بار بودن ظهورشون توجه آدم رو از احتمال زوالش باز می‌داره. با خودت نمیگی همونطور که قبلا نبوده و حالا بود شده میتونه نابود هم بشه. همصدایی‌های پارسال رو یادتونه؟ همه فکر کردیم زوال نداره که، هیچ، فقط افزایش هم پیدا می‌کنه. اولین پیروزی مسیحی‌ها هم دیرپا نبود که اگر بود الان بهش نمیگفتن اولین. بعدش باختن، بعدم باختن. بعد از باخت البته شروع کردن به شماتت همدیگه و مقصر و گناهکار دونستن همدیگه. اما یه چیزی همیشه دور هم جمعشون میکرد. یاد اون پیروزی اول. چیزای اول اینطوریه دیگه، وقتی از دستشون میدی میتونی به یادشون بیاری و بگی همونطور که یه بار بود شد باز هم میشه که بشه. خلاصه که این پیروزی اولی خیلی چیز مهمی بوده براشون همیشه. کلی شعر و داستان و قصه و اینا ازش ساختن. یکی از اون شعرهایی که البته بعدها راجع به اولین فتح اورشلیم ساخته شد، یه شعری بود به نام اورشلیم آزاد که یه شاعر ایتالیایی ساخت و در هزاران بیت حماسه فتح رو تعریف میکنه. البته از لحاظ تاریخی چندان وفادار به واقعیت نیست. اصلاً این حماسه سروده شده تا لابلاش کلی ماجرای رمانتیک بین قهرمانان مرد و زن تعریف بشه به همراه کلی خالیبندی راجع به سحر و جادوی مسلمونا. این حماسه اثر عظیمی بود و کلی مواد هنری ساخت برای نقاش ها و نویسنده ها و آهنگساز ها. از بین این آثار میخوام به یه اپرا اشاره کنم که جورج فریدریک هندل از این حماسه اقتباس کرده. ماجرای اپرا اینه که دختر پادشاه مسیحی که اسمش آلمرینا بوده عاشق فرمانده ارتش باباش میشه، رینالدو. بله، اگر الان بود یارو به جای نیزه در ارتش توی تیم واسکو دوگمای برزیل توپ میزد. اسم اپرا هم همین رینالدوه. شرح دلاوری های این قهرمانه. ازدواج با آلمرینا پاداش پادشاه به رینالدو در عوض فتح اورشلیم. قبل از حمله پادشاه مسلمونا به کمک جادوگرش آلمرینا رو میدزده و اتفاقا خودش عاشق آلمرینا میشه. مثلث عشقی. اون جادوگره هم این وسط خودش عاشق رینالدو میشه. زوزنقه عشقی. حالا ته اپرا خیلی زیادی خوب تموم میشه. مسیحا که پیروز میشن، عاشق و مشوق به هم میرسن، مسلمونه مسیحی میشه، جادوگره هم دانشمند تجربی میشه لابد. گل و بلبل. آقا ماشالله هم از مالزی بر میگرده، نادر ترک اعتیاد میکنه و غیره. جزئیات بمونه برای تحقیقات خودتون. یه چیزی میگم که یه چیز دیگه بگم. چند ماه پیش جایی بودم و یه خانم خارجکی وجیهی اومد برامون آواز خوند. با صدای سوپرانو یه آریا خوند که یه بخشش گیر کرد تو مخم. زیبایی خواننده و صداش منکوب کننده بود. وسط شعر چند بار گفت لا لیبرتا، آزادی، جناب آزادی، آزادی، آزادی هم نه، رهایی. بعد اجرا گشتم و قصه این آریا رو فهمیدم و از اون موقع بارها اجراهای مختلف رو گوش دادم و از دوستان ایتالیایی زبان معانی رو پرسیدم. اینجا هم نتیجه تحقیقم رو برعکس برای شما تعریف کردم تا آخرش یه چیزی بگم. اون آریا رو که تایی نوشته براتون میذارم. خوانندش بانوی دو عالم جویس دیناتوناست. اینطوریه که وقتی آلمرینا گرفتار بند فرمانده دشمن شده این اشعار رو میخونه. بگذار تا بگریم بر سرنوشت جفاکارم، بگذار آه بکشم برای آزادی، باشد که افسوسم بشکند این زنجیرها را، زنجیر رنج هایم را، باشد که اندوه بر من رحم آورد. غمناکه، اما غم رو به بالاست، اندوه زنجیر شکنه، غصه از جا بلند کنه، تا باشه غم آزادی باشه، غم آزادی خود، غم رهایی بقیه. گفتم تا یاد کنم از ماه منیر، از آماشالله، از الهه و نیلوفر و از همه اونایی که تو دوست داری به این سیاهه اضافه کنی. روایتی با عنوان چیست اندوه آنچه آزادت کند نوشته ابوالفضل حدادی را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید بگذار تا بگریم از جویس دی دوناتو.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
نور می آید. زنی حدوداً 40 ساله روی صحنه است. زن. دلم رژ لبای کمرنگ صورتیمو می خواد. ولی حالا نباید از اونا بزنم که بیشتر ملیح و مهربون به نظر بیام. رژ لب پررنگ انگار آدمو مقتدرتر نشون میده. اقتدار مهمترین چیزیه که الان بهش نیاز دارم. آدم اگر اقتدار نداشته باشه چطور میخواد تصمیمای مهم زندگیشو بگیره و از اون مهمتر سرشون بمونه؟ این رژ لب زرشکی پررنگم داره تموم میشه. اینقدر که این 2-3 ماه زدم و کج و کوله شده و پاک کردم و دوباره زدم. این بارم کج و کوله شد. انگار که لبام کج و کوله باشن. عصبی نمیشم. پاک میکنم و دوباره میزنم. هرچند اون که براش فرق نمی کنه. دو جلب صورتی بزنم یا قرمز یا آبی یا زرد حتی. اصلا نمی بینه انگار. هرچند حواسش هست هر روز صبح برام قهوه درست کنه که وقتی بیدار میشم قهوه‌ام آماده باشه. حواسش هست از حموم که میام کولر روشن نباشه یا پنجره باز نباشه که سرما بخورم. حواسش هست روی غذا مایعات نخورم که رفلاکس بعدش اذیتم نکنه و ولی حواسش نیست که چی بپوشم. موهامو میبندم یا باز میذارم. سوتین جدید خریدم، ناخونامو طرح تازه زدم و هیچ وقت سالگرد ازدواجمون یادش نمیمونه. من 9 سال جشن گرفتم مفصل، ولی امسال که 10 ساله دیگه هیچ کاری نمیخوام بکنم. هیچ. حتی یه شاخه گلم نخریدم. از صبح نشستم به دیوار نگاه کردم و هی به خودم گفتم ما 10 سالگرد نداریم. ما 10 سالگرد نداریم. چه فایده داره هر سال شروع رابطه ای رو جشن بگیری که برای یکی از طرفین رابطه مهم نیست انگار. این زندگی نه خوبه نه بد. آرامش داره ولی آرامشش هیچ فضیلتی نداره. مثل اینه که توی کشور زلزله نخیز کسی زیر آوار زلزله نمیره. اگه تو ژاپن زلزله خیز کسی در اثر زلزله نمیره خب هنره. ولی اونا تونستن ساختمونایی بسازن که در اثر زلزله آوار نشه. ما ارزه ساختن ساختمونای اونجوری رو نداشتیم و نداریم. اگه اینجا اندازه ژاپن زلزله خیز بود، سالی چند صد هزار کشته واسه زلزله می دادیم. پس الان فقط شانس آوردیم که زلزله نخیزیم. اینم حکایت زندگی ماست. حالا دیگه چه فرقی می کنه؟ می خوام همون کاریو بکنم که خودش همیشه می گفت تو یه روز می کنی. می گفت من می دونم تو یه روز تصمیم می گیری بری و من دیگه هیچ جوری دستم بهت نمیرسه که برت گردونم. میترسید همیشه از اون روز. واسه همین خوب بودیم همیشه با هم. نه جنگ و جدالی، نه حتی یه دعوای ساده که آدم دلش خوش باشه از شدت یک نواختی و ملال نمیپوسه. حالا مجبورم خودم دست بکاشم یه حرکت تند انقلابی بزنم که این ملالی که چند سال روی هم ماسیده و مثل سنگ شده خورچه از شرش خلاص شم که دیگه انقدر احساس پوسیدگی نکنم. هر وقت دارم با خودم فکر میکنم این تلفن زنگ میخوره. اما اسلحه رو شقیقه آدم نیست که همیشه حتما جواب همه رو بده. به برادرم میتونم بعدن زنگ بزنم و بگم خواب بودم یا چه میدونم دستم بند بوده. ای بابا ولکن نیست. الو سلام، چطوری؟ من خوبم. نه خواب نبودم، داشتم بتالت بازی میکردم. چی کارم داشتی که این وقت روز زنگ زدی؟ کجا؟ بیمارستان واسه چی؟ وای بابا چی شده؟ یعنی چی هیچی؟ سنگ کلیش بود باز؟ پس چی؟ هنوز از اتاق عمل نیاوردنش بیرون؟ حالا داری به من میگی؟ الان را میفتم. الان را میفتم. 1000 بار گفتم هر چی میشه درست همون موقع به آدم بگین. این اطلاع رسانی با تأخیر و قطر چکونیتون فقط همه چی رو بدتر میکنه. اینجوری همیشه فکر میکنم یه اتفاقی افتاده هنوز نگفتین. چه کار خوب؟ اینقدر هول کردم که اصلاً یادم نمیاد جعبه دستمال کاغذی رو کجا گذاشتم؟ کجا بود؟ با پشت دستم میتونم این رژه لب لعنتی رو پاک کنم. اصلا مهم نیست. تا دارم لباسامو از توی کمد در میارم پاکش میکنم. وقت نیست جوراب شلواری و دامن بپوشم. شلوار جینم چقدر واسم تنگ شده. احولش کن، دکمشو نمیبندم. چرا جواب نمیدی؟ الو سلام، چرا اینقدر دیر جواب دادی؟ تو خبر داشتی بابا امروز رفته بیمارستان عمل داشته؟ نمیدونم، درست نمیگن که به آدم، فقط میدونم عملش تموم شده ولی هنوز از توی ریکاوری نیاوردنش بیرون. نه گریه نمی کنم، هولم نکرد. نه نه یا خونه، من با تاکسی دارم میرم، نمیتونم صبر کنم تا تو بیای دنبالم. میخوای بیای بیمارستان؟ نه چه اشکالی داره میگم از کارت نیفتی. باشه باشه. تغییر نور زن. آقای راننده میشه یکم سریع تر برین؟ حالا باید ات همین امروز این خرفت میخورد به پست من. تا برسونه منو بیمارستان باید منم ببرن بغل بابام بخوابونن. چقدر خیالم راحت شد اونم میاد بیمارستان. اون بهتر زبون این دکترها و پرستارا رو میفهمه. اگه نبود توی این شرایط نمیدونستم باید چی کار کنم. بابام حتما منتظرشه. از وقتی با من ازدواج کرده شده یکی از بچه های بابا و مامان. اون بچه بزرگتره که توی هر شرایطی باید کنار خانواده باشه تا کارا پیش بره. اگر تصمیمم رو زودتر عملی کرده بودم الان باید چی کار میکردم؟ اگه اتفاقی برای بابا افتاده باشه یا بیفته و اون کنارم نباشه؟ من که اینقدر خودم رو زود میبازم، من که اینقدر بهش وابستم، من که تا یه چیزی بالا و پایین میشه باید زود زنگ بزنم بهش که به دادم برسه، من که میدونم خانوادم اینقدر روش حساب میکنن، من غلط میکنم فکر رفتن میکنم. آخه من غلط میکنم حرف زیادی میزنم، من گوه میخورم. اصلا نکنه همون که دوستم چند روز پیش گفت درست باشه، نکنه من مریضی بابا رو جذب کرده باشم. من فکر کردم که میخوام زندگی و شوهرم رو ول کنم و برم، اون وقت دنیا کاری کرده که من نتونم چنین کاری بکنم. آره دلم نمیخواد باور کنم، دلم میخواد مثل همون روز هنوزم فکر کنم دوست قشنگم مهمل به هم بافته. آقا چرا نمیری لاین بغل؟ خب بازه. خب لاین تو عوض کن. آقا من عجله دارم، مقصد و بیمارستان زدم. دیدین که خدا بهش رحم کنه اون روی من نیاد بالا. هر وقت عجله دارم یه راننده کل خراب میخوره به پستم که مثل دیوونه ها تون برونه. حالا که عجله دارم این بابا لاک پشته خورده به پستم. اگه اون نمیومد من چطوری تنهایی میرفتم بیمارستان و بابا رو تو این وضع میدیدم؟ بابا که هیچ وقت خوابیده ندیدمش، همیشه از طلوع آفتاب قبل از همه بیداره. توی طول روزم هر وقت بخواد بخوابه نشسته روی مبل میخوابه، همیشه هم صحیح و سلامت. هیچ وقت مریض نمیشد بابا. حالا نمیدونم چی شده به من هیچی نمیگن، اون ولی میگه. بذار بیاد بیمارستان و بفهمه چی به چیه. به منم میگه، یه جوری میگه که نترسم، که نگران نشم، که هول نکنم. اون بلده چطوری با من حرف بزنه و رفتار کنه که فشاری به هم نیاد. چه عجب بالاخره رسیدیم. داشتم ناامید میشدم دیگه. اه اون ماشینش نیست؟ چرا خودشه؟ آقا نگه دارین، آقا نگه دارین، من همینجا پیاده میشم، دست شما درد نکنه. تغییر نور زن. ممنون که اومدی. نه وظیفت که نبوده، ولی بابا انگار منتظرت بود. تا تو رو دید رنگ به صورتش برگشت. یعنی الان بابای من سرطان داره. آره چی معلوم نیست؟ توی مثانه‌اش یه تومور بوده. تو مطمئنی اونقدر پیشرفت نکرده بود؟ مطمئنی مثانه رو بر نداشتن؟ اگه بدخیم بوده باشه چی؟ من چه خاکی بریزم سرم؟ بابا با بقیه اونایی که سرطان میگیرن فرق میکنه؟ زود خودشو میبازه، به درمان نمیرسه، من میدونم. تو مطمئنی؟ یعنی واقعا خیالم راحت باشه؟ نه دیگه، تو بگی خیالم راحت میشه. خب ببینن مردم، میخوام سرمو بزنم روشونه شوهرم، جرمه؟ باشه دستمو بگیر. آخیش چقدر دستت گرمه. آخ دوست دارم. آخ دوست دارم. دستمو فشار میدی دردم میاد. آره فشار بده، بیشتر فشار بده، بیشتر فشار بده.
من و تو تا نفس باشد، من و تو،
من و تو تا
در قفس باشد من و تو، من و تو، حرف من حرف هوس نیست، من و تو از هوس باشد من و تو، 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 نیمه ای از روح من، کم دو تنها و دو سرگردان من و تو، بیقرار بیقراری برای هم، دو عکس یادگاری، تمام روز بی تابیم و بی خواب، به امید شب و شب زنده داری من و تو، خار چشم سر نوشتیم که این خط را از او خوشتر نوشتیم.
روایتی با عنوان بلیت رفت و برگشت نوشته هانیه کسایی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید، من و تو، از میثم اکبری و هیوا سیفی‌زاده.
من و تو، من و تو، این هجا را میشناسیم، زبان واژه ها را میشناسیم، سکوت از جنس فریاد است اینجا، چه خوب این هم صدا را میشناسی من و تو، 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 من و تو.
رفتن درست از همون لحظات آمدن شروع میشه، شاید حتی قبل‌تر، خیلی قبل‌تر از آمدن آدم‌ها. انگار همه ما رفتن آدم‌ها رو قبل از آمدنشون انتظار می‌کشیم. دلیلش چیه و مبدأ پیدایش این حس رفتن پرستی از کی و کجا نشأت می‌گیره؟ هنوز به درستی مشخص نیست. اما چیزی که همگی بر سرش اتفاق نظر دارن اینه که ما آدم‌ها بیشتر از این که به اومدن فکر کنیم، تمام ذهنمون رو صرف رفتن آدم ها می کنیم. فرایندی که از همون اولین لحظات اومدن کلید می خوره و گویی بخشی جدا نشدنی از بودن آدم هاست که خودمون هم خیلی اوقات خواسته یا ناخواسته به سرانجام رسیدنش کمک می کنیم. نمیدونم، شاید این حسی که به جونمون میفته یا خودمون به جونمون میندازیمش یه جور ترس از دست دادنه یا ترس رها شدن وسط دنیایی بی سر و ته که مدت هاست دیگه واسه هیچ کسی امن نیست. انگار وسط اقیانوسی و خودتو رها کردی. روی تخت پاره و میترسی که هر آن بره پایین و دیگه بالا نیاد. و یا یکی از راه برسه و ازت بگیرتش و تا خودشو نجات بده و تو بی پناه بشی. ریشش در چیه؟ کجاست؟ شاید به بیدر و پیکر بودن این دنیا بی ارتباط نباشه و اینکه چقدر ما آدم ها بی کسیم، چقدر تنهاییم. و شاید به حراسی که از گذشت عمر داریم و فانی بودن این دنیا مربوط بشه. مشخص نیست. میدونید ما هیچ وقت آمدن خودمون رو انتظار نکشیدیم، اصلا نمیدونیم منشأ اومدن ما تو این دنیا کجاست و کدوم کس لا اله الا الله کدوم بزرگواری ما رو اینقدر بیپناه ول داده تو این دنیا. اما تا چش کار میکنه هر روز و هر دقیقه به رفتنمون نزدیک و نزدیکتر میشیم و این فکر هیچ وقت ازمون جدا نمیشه. شبها که سرمون رو میذاریم روی بالش فکر رفتن کسی هم آزارمون نده، به رفتن خودمون فکر میکنیم. رفتن ازلی یعنی مرگ و ترس به جونمون میفته که فقط باید خوابمون ببره که ازش رها بشیم. عادلانه نیست دنیایی که فقط یک بار به دنیا میای اما هر روز باید بمیری. ما هر چقدر هم زخمی رفتن آدم ها باشیم انگار باز هم دنبال زخم خوردن از یه آدم جدید هستیم. اصلا به طرز عجیبی در مسیر زندگی شده کار و کاسبیمون رو ول کنیم و مثل دیوونه ها بیفتیم دنبال آدمی که دو روز باهاش معاشرت کنیم و بعد ولمون کنه بره، که بعدش صبح تا شب بشینیم قصه بخوریم و خودمون رو آزار بدیم. ولمون هم نکنه یه کاری میکنیم بره، اصلا دست خودمون نیست. اینکه چرا و چی شد رفت مهم نیست، فقط رفت. رفت موندنش که زیاد از حد شد دیگه اصلا زوره. باشو برو آقا جون، دیگه چی میخوای از جونم؟ با چشم گریون یا نفرت و خشم یا بعد از یه آغوش گرم و خداحافظی منطقی ندیدم فرقی بکنه. تهش باز به این میرسه که رفت. بعد که گویی اول ماجراست، یه فصل تازه در زندگی واسه آدم‌های سینه سوخته که روز به روز، سال به سال هی حرفشو بزنن و آه بکشن و ناله کنن. چی شد؟ رفت. حالا که البته فرق کرده روزگار و آدم‌هاش. دوران پسا رفتن استوری میذارن که چه میدونم، فصل عوض میشود، جای آلو را خرمالو میگیرد، جای دلتنگی را دلتنگی، و یا توییت بزنن و چسناله های رایج بنویسن، قصه رفتن آدم های زندگیشون رو میریزن روی دایره. داستان خیلی هاشون رو پیگیر بشی تهش میرسی به یه آدم خیالی که اصلا هیچ وقت نیومده، فقط رفته. حتی هستن آدم های زیادی که در عین داشتن آدمی امن کنارشون بازم مدام از رفتن صحبت میکنن، مینویسن، شعر میگن، آواز میخونن، تیه طریق میکنن و آجرهای پیاده روی خیابونها رو رج میکنن، یا تو کافه میشینن یه تسبیح تو گردنشون میندازن و ماتم میگیرن که هی رفت. چه آقا چه رفت؟ ای بابا تو چی میدونی از من؟ رفت. مدام خودشون رو توی غار سیاه آلود تنها و بیکس میبینن و ازش میپرسی چته؟ بیا بیرون از اون غار تنهایی لامصب. آهی میکشن و دود سیگار بیرون میدن که عشق در دل ماند و یار از دست رفت. دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. و سوال مهم اینه که اگه همه آدم ها یکی ولشون کرده و بیرحمانه رفته، پس کی اومده؟ نمیدونم. شاید تنها جوابی که میشه بهش داد اینه که رفتن آدم زندگی ما اومدن زندگی یه نفر دیگه است و این چرخه پیچیده همینطوری ادامه داره، مثل یه جاده دو طرفه پر از اومدن و رفتن، درست شبیه خود آدم ها که نه همدیگر رو قطع میکنن و نه هیچ وقت به هم میرسن. چشماتو ببند و به مهمترین رفتن زندگیت فکر کن. Oh.
از دست رفت، عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت،
روایتی با عنوان جاده دو طرفه نوشته نوید نوروزی را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید، عشق در دل ماند از محمد رضا شجریان.
ای عجب گر من رسم بر کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت، بخت و رای و زور و زر بودم، بخت و رای و زور و زر بودم، دریق کم در این غم هر چهار از دست رفت،
نامه به عشق تریاکی 119.
فکر نمی کردم حرف زدن با یه زن انقدر سخت باشه. یه چیزی رو دلم مونده میخوام بهت بگم. حقیقتش من یه بار دیگه هم دلم پیش یکی گیر کرد. هیچ وقت روشو ندیدم، همیشه صورتش تو چادر پوشیده بود. آخر معرکه میامد میگفت پهلوون نفست حقه. من عاشق صداش بودم. وقتی پیدا شد دیگه کار من کار نشد، تمام هوش حواسم به اون بود. تا زد و یه روز زیر بار ماشین دستم لرزید، نتونستم نگرش دارم. همه هر هر زدن زیر خنده. دیگه فرداش ندیدمش، یعنی دیگه نیومد. حالا میفهمم زورم به همه چی میرسه الا دلم.
اول یک جمله بگویم راستش، گاهی از شدت علاقه به زندگی حتی سنگ ها را هم میبوسم، کلمه ها را، کتاب ها را، آدم ها را. دارم دیوانه میشوم از حلول، از میل حلول در هرچه هست، در هرچه نیست. و هی فکر میکنم، مخصوصا به تو فکر میکنم. آنقدر فکر میکنم که یادم میرود به چه فکر میکنم. به تو فکر میکنم مثل مؤمنی که به ایمان باد و به تکلیف بید. به تو فکر میکنم مثل مسافر به راه، مثل علف به ابر، مثل شکوفه به صبح و مثل واژه به شعر. به تو فکر میکنم مثل خسته به خواب و نرگس به اردیبهشت. به تو فکر میکنم مثل کوچه به روز و مثل نوشتن به نی، مثل خدا به کافر خیش و مثل زندان به زندگی. به تو فکر میکنم مثل برهنگی به لمس و تن به شست و شو. به تو فکر میکنم مثل کلید به قفل، مثل قصه به کودک، مثل پری به چشمه و پسین به پروانه. به تو فکر میکنم مثل آسمان به ستاره و ستاره به شب. به تو فکر میکنم مثل ابو نواس به می، مثل نقطه به خط، مثل حروف الف با به عین، مثل حروف الف با به شین، مثل حروف الف با به قاف. همین هرچه گفتم انگار انتظار آسان رسیدن به همین سه حرف آخر بود. حالا باید بخوابم، فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد، مثل دریا به ادامه خیش.
عزیزم آمدی، آمدی و خانه ام بوی بهار گرفت، بوی نوزاد تازه به دنیا آمده و شور زندگی. در را گشودی و نور خانه ام شدی. مثل گنجشکان دم صبح پریدی، به همه جا سرک کشیدی و هر جا که پا گذاشتی جان گرفت. آمدی و من خوشبخت شدم، خانه زنده شد، بوی زندگی همه جا پیچید. بوی زن یعنی بوی زندگی، و من از یاد برده بودم که زندگی هم میتواند بو داشته باشد. اما قدم‌های کوچکت، دست‌هایت و نگاه جادویی‌ات دنیای آشفته‌ام را محو کرد. میدانی این روزها با سردرد بیدار می‌شوم. نسکافه و قهوه را ترک کردم، اما سیگار را هنوز نه. تا چشم باز می‌کنم خبرهای ناگوار بر سرم آوار می‌شوند. جنایت، قتل و کشتار همه جا بیداد می کند. شنیدن رفتن و نبودن آدم ها افسرده ام کرده. دستم به هیچ جا بند نیست و امید مثل تناب پوسیده در حال پاره شدن است. من لبه پرتگاه ایستادم. اما آمدی، بعد از پاییز دلگیر آمدنت نفس تازه ای به روحم داد. پا گذاشتی به قلبم و بند دلم پاره شد. جان من شدی، مثل نسیم روان و خنک در خانه پیچیدی، هر جا که پا گذاشتی بوی زندگی را پراکنده کردی، موهایت بوی شبنم تازه باریده روی گلها، پوستت مثل گلبرگ گل سرخ و لبهایت بوی شهد می داد. چطور می توانستم زیر آوار اخبار سیاه نیمه جان بمانم؟ وقتی چای تازه دم کردی، بوی غذا در آشپزخانه سرد و بیروهم راه انداختی، خرمالوهای رسیده ی حیات را که چیدی، همان که هنوز از دست پرنده ها سالم مانده بود، آنها را با دقت شستی و در بشقاب یادگار مادر بزرگ گذاشتی، برایم عشق چیدی. روی میز گردو و خرمالوها را گذاشتی و دو تا استکان چای داغ ریختی و گفتی بیا کنارم. هر دو در آغوش هم، رو به شمع‌های روشن، در سکوت به صدای باران گوش دادی. گریم گرفت. تنه گرم تو حالم را بهتر کرد. دست هایت را کشیدی روی زخم هایم، روی قلب شکستم، روی چشمان خیسم. لبهایت را آرام چسباندی به لبهایم و اتصال دو تن، دو روح، دو جان بیتاب طوفان به پا کرد. تو با آمدنت، من که مثل کشتی طوفان زده در حال غرق شدن بودم، را از ته اقیانوس غم بیرون کشیدی و نگذاشتی بمیرم. این روزها هر بار و هر لحظه جان میدهم و میمیرم. باور میکنی؟ هر بار و هر لحظه جان میدهم و میمیرم. اگر تو نباشی قطعا میمیرم. اگر تو نباشی زنده نمیمانم. اگر تو نباشی میخواهم زنده نباشم. آه عزیزم، همیشه روزگار روی یک چرخ نمیچرخد. این نامه را از تلخ در این روزهای پاییز مینویسم. از حال من نپرس که تعریفی ندارد. باز گم شدم، در بین کلمات گم می شدم. کلماتی که لابلای شیار مغزم متولد می شوند و تا بیایم بنویسمشان، انگار باران آنها را از تاخچه ذهنم می شوید. هم عجیب است و هم ناامید کننده. وقتی به زندگیم پا گذاشتی، همان اول گفتی هر آمدنی رفتنی دارد و دلم هر ریخت. چه کسی میتواند همان ابتدای عاشقی بنا را بگذارد به نماندن و رفتن؟ من که دیوانه وار تو را دوست داشتم و چند سال دوست داشتنت را در دلم پنهان کردم. اما تو رفتی، مثل سبزی روزهای گرم تابستان که پاییز نابودش میکند، مثل درخشش آفتاب که ابر آن را تیره و تار میکند، مثل نور که شب آن را از روز میگیرد. هستی تو را از من گرفت و باز شدم همان تن تنهایی که هیچ انگیزه‌ای برای دیدن پاییز پشت پنجره ندارد. غمی جانکاه از نبودنت در قلبم است. کاش زنده نمانم.
صدای تو اومد، صدای خنده تو پروند از شاخم پرنده های منو، دوباره پشت سرم پر از هوای تو بود، کسی نبود ولی صدای تو بود، صدام کردی با گلوی مجروحت، صدام کردی با تموم اندوهت. چقدر گریه کنم، چقدر دلو بخورم، چقدر به دیواره پیاده رو بخورم، چقدر گریه کنم، چقدر دلو بخورم، چقدر به دیواره پیاده رو بخورم.
تموم داراییم خیال گردنمه، هنوز هم دست تو دور گردنمه، آهای خیال هنوز بکش منو هر روز، که مرگ من تنها نفس کشیدنمه. چقدر گریه کنم، چقدر دلو بخورم، چقدر به دیواره پیاده رو بخورم، چقدر گریه کنم، چقدر دلو بخورم، چقدر به دیواره پیاده رو بخورم.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که بدتر شنیدید تلو از محسن چاوشی. این پایان قسمت 119 رادیو بندر تهران هست که با عنوان پیوسته با حمایت وینیتو منتشر شد. وینیتو یکی از جدیدترین برندهای چیپسه که بسیار خوشمزه است و طعمهای خاص و باحالی داره. طعمهای خاص و خوشمزهی که هیچ جا پیداش نمی کنین، مثل چیپس با طعم سس آلفردو که خیلی پرطرفدار و خوشتعمه. چیپس با طعم مکزیکن که ترکیبی از چند نوع فلفله و یه تندی خیلی خاص و متفاوتی داره. چیپس پنیری که مزه نوستالژیک پفک رو میده و چیپس کچاپش هم با تمام چیپس کچاپ هایی که خوردین فرق داره. صفحه اینستاگرام و توییترشون رو تو توضیحات این قسمت میذارم و حتما فالوشون کنید. رادیو بندر تهران رو میتونین از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، شیما ترابی، هانیه کسایفر، نوید نوروزی، ندامکی، ساناز رنجکشان، مهزا مجدهی، هانیه بختیاری و مهدی زرگر که من رو در تولید محتوا کمک می کنند. در ادامه یارو میایه از گروه سنگار را می شنوید. قسمت بعدی ما 12 آبان ماه منتشر خواهد شد. و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 28 مهر ماه 1402، ارادتمند، وقت شما بخیر.
از این میاد صدای باش یارم میایه، جلنگ جلنگ علنگ و ناش یارم میایه، ای ما بیمیرم سیاداش یارم میایه، اسپندی بیلم سر راش یارم میایه، یار 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 یارم میایه، یار 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 دلدارم میایه، یار 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 یارم دارم. سرش جومه قشنگوش که برش موبال چادر بغله فیسوی دستی خل خال پاشی رنگ سرخ نخونش دینم بو بو کردنش ای با چشش غمزه کنه چه با منه بزه کنه آخ میمیرم زیادا جلنگ جلنگ لنگولا یارم میایه اسفندی بیلم سر را
یارم میایه
جلنگ جلنگ لنگولا
یارم میایه
اسفندی بیلم سر را
New glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.